بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت همه اساتید و دوستان و بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارن عرض سلام و ادب دارم. در جلسه قبل تفسیر سوره تین رو آغاز کردیم. در اون سه آیه اول عرض شد که چهار سوگند یاد شده و تین و زیتون و تور سینی و تور سینین و هذا البلد الامین. اونجا عرض کردیم که یه بحثی در میان مفسران در گرفته که این چهار تا سوگند چه ارتباطی با هم دارن، به جهت اینکه تو سوگند اول به انجیر هستش و زیتون که دو امر و دو شیء مادی هستن و سوگند سوم و چهارم به کوه طور است و مکه مکرمه است که در واقع زادگاه و محل وحی و رشد و پرورش انبیاست. چه ارتباطی بین این چهار سوگند وجود داره؟ عرض کردیم که مفسران وجوهی رو در میان آوردن. بچه اول رو در جلسه قبل توضیح دادیم و عرض کردیم که برخی ها می فرمایند که مراد از تین و زیتون در اینجا دو میوه نیست، بلکه مراد دو کوه هست در فلسطین، در واقع به نام کوه تینا و کوه زیتا. این نام این دو کوه هم در واقع از همین تین و زیتون گرفته شده. به این اعتبار هم نام این دو کوه در واقع تینا و زیتا گذاشته شده که در این دو کوه در یکیش انجیر خیلی فراوانی وجود داره، درخت انجیر، و در دیگری درخت زیتون. اما قسم به این دو کوه به این دلیل است که این دو کوه محل اقامت و عبادت و دریافت وحی برخی از پیامبران بوده است. بنابراین بر اساس این تفسیر بین این چهار سوگند یک پیوند معنایی برقرار هستش و این مفسران مثل آلوسی و مثل ابن عاشور و اینها دلیل و مستندشون هم این هستش که در واقع باید بین قسمهای قرآن در یک سوره باید یک پیوند معنایی باشد، یک مناسبتی باشد. اگر شما بگید مراد از تین و زیتون دو تا درخت هست، دو تا میوه هستش، در واقع هیچ مناسبت و پیوندی بین این دو قسم اول و دو قسم دوم وجود نخواهد داشت. وجه دوم رو مرحوم شهید مطهری دارن. مرحوم شهید مطهری هم در پی این هستن که یک پیوندی بین این چهار سوگند ایجاد کنند، منتها نه از حیث این که خود این سوگندها باید با هم پیوند داشته باشن. ایشون بر این در واقع مبنا منش کردن که بین این قسمهایی که خداوند متعال در این سوره یاد کرده و موضوع قسم یک پیوندی وجود دارد و باید پیوندی باشد. این چهار سوگند با موضوع قسم که همان خلقت انسان در احسن تقویم هست باید یک ارتباطی داشته باشد و ارتباط هم از نظر ایشون وجود داره. ایشون می‌فرماید که مراد از احسن و تقویم بودن انسان صرفاً به لحاظ معنوی نیست. خلقت انسان هم به لحاظ جسمانی و هم به لحاظ روحی و معنوی احسن و تقویم هست. یعنی جسم انسان، بدن انسان برترین و کاملترین بدن هاست از نظر ایشون، حالا با توضیحی که دارن، و روح انسان هم در واقع برترین است و به لحاظ رشد و تکامل و ارتقایی که میتونه در واقع پیدا بکنه. و چون انسان دو بعدی هستش، یک بعدش بعد جسمانی است و یک بعدش بعد معنوی و روحانی است و در هر دو احسن و تقویم هست، بنابراین خداوند متعال چهار سوگند یاد کرده. دو سوگندش مادی است که مربوط به همون بعد جسمانی انسان است، دو سوگند خداوند متعال در این سوره هم معنوی است، سوگند به طور کوهی که حضرت موسی درش وحی رو دریافت کرد، طور سینا و مکه مکرمه، در واقع این دو سوگند معنوی هستن به لحاظ اون خلقت روح انسان و احسن و تقویم بودن روح انسان. البته مرحوم شهید مطهری مسئله احسن تقویم بودن خلقت انسان و به لحاظ جسمانی رو به لحاظ زیبا شناختی نمیدونن، یک تفسیر دیگری دارن که انشالله در ذیل اون آیه 4 بهش میپردازیم. اما به وجه سوم این استش که نه، چه لزومی داره شما به دنبال پیوند مناسبتی یا معنایی بین قسمهای یک سوره بگردید؟ اینا هیچ پیوندی لزوما نباید بینشون برقرار باشه، نه بین خود سوگندها باید پیوند و مناسبت باشه همونطوری که آلوسی اصلا تصور کرده، نباید بین این سوگند و موضوع قسم لزوما پیوندی باشه، پیوند معنایی باشه. بنابراین این مفسران میگن نه، یعنی هیچ یک از این دو وجه رو در واقع یا نپذیرفتن یا به ذهنشون نیومده. گفتن که خداوند متعال به هر چیزی که بخواد قسم میخوره. اینجا حالا 4 سوگند یاد کرده، 2 به زیتون هست و انجیر، 2 موردش هم هست به طور سینین و مسجد الحرام و مکه مکرمه. خب اگر خداوند متعال سوگند یاد میکند، سوگند یاد میکند به فعلش، به تجلی خودش، به جلوه خودش، به مظهر خودش. هرچی که در این عالم وجود داره جلوه خداست، آیه الهیه، مخلوق خداست، فعل خداست و هر فعلی از افعال الهی چون فعل خدا هستش لذا با عظمت است، مقدس است، شرافت دارد. بنابراین خداوند متعال اگر به تین و زیتون سوگند یاد کرده، نه به عنوان 2 دو ماده، 2 میوه، یک جهتش اینه، بلکه از این جهت که اینا فعل خدا هستن و مظهر خدا هستن و مخلوق خدا بند متعال هستن. البته برخی هاشون اومدن گفتن که یک ویژگی هایی در تین و زیتون وجود داره، یک فواید غذایی و دارویی بسیار زیادی در این 2 میوه وجود داره و این فواید و منافع باعث شده که خداوند متعال به این 2 میوه سوگند یاد بکنه. مثلا گفتن که انجیر در پاکسازی کلیه و مثانه و کبد و همسال اینها نقش بسیار مؤثری داره یا به لحاظ غذایی خیلی مفید هستن این دوتا، این وجوه رو هم ذکر کردن. مرحوم علامه طباطبایی در اینجا در واقع همون وجه سوم رو برگزیدن، گفتن مراد از تین و زیتون 2 میوه هستش، نه 2 کوه مقدس هستش که بخوایم از اون طریق مناسبت معنای ایجاد کنیم و نه در واقع به این لحاظ هستش که انسان 2 بُعد دارد، بُعد جسمانی و روحانی و اینا. فرمودن مراد از تین و زیتون همین 2 میوه هست و خداوند متعال به این 2 میوه سوگند یاد کرده. بعد مرحوم علامه طباطبایی اون وجه اول رو که آلوسی و ابن آشور به میان آوردن که خواستن یک مناسبت معنای ایجاد کنن، اون وجه رو مرحوم علامه طباطبایی با قیله یاد کرده. همین که با قیله یاد کرده یعنی این که من اون وجه رو خیلی نمیپسندم و یک نظریه قوی و موجهی نیستش. خب یه مطلبی، یک مبنای مرحوم علامه طباطبایی در باب قسمها و سوگندهای قرآن کریم دارن. خوبه من اون مبنای ایشون رو در واقع در اینجا عرض بکنم، بعد ببینیم بر اساس این مبنا ما کدوم یکی از این 3 وجه رو در واقع میتونیم انتخاب بکنیم. مرحوم علامه طباطبایی یک دیدگاه و مبنایی درباره سوگندهای قرآن دارن که من پیش از ایشون ندیدم دیگر مفسران کسی این مبنا رو داشته باشه. در حالا در این طول مدت‌ها، سال‌هایی که در واقع با آراء مفسران سر و کار داریم، من تا حالا ندیدم مفسر این مبنا رو داشته باشه. البته بعد از مرحوم علامه طباطبایی برخی از شاگرداشون مثل حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله این دیدگاه رو و این مبنا رو قبول کردن و پذیرفتن و شرح دادن، اما قبل از علامه طباطبایی کسی این دیدگاه رو نداشت. دیدگاه و مبنای علامه در باب سوگندهای قرآن اینه. ایشون می‌فرمایند که سوگندهای قرآن کریم علاوه بر این که نقش هشداردهی دارد و
و در واقع توجه میدهد که یک مطلب مهمی خداوند متعال میخواد بیان کنه، خود سوگنده که خداوند متعال یاد میکنه در یک آیه یا در یک سوره، خودش دلیل و برهان است برای اون موضوع قسم، موضوع سوگند. این یه مبناست. مثلا ایشون میفرماید خداوند متعال در سوره هجر آیه 72 سوره هجر به جان پیامبر اکرم قسم میخورد، به عمر پیامبر اکرم قسم میخورد، لَأَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، ای پیامبر به جان تو قسم، به حیات تو قسم که این دشمنان تو و این مخالفان تو در واقع در مستی و غفلت و در کوری به سر میبرند. مرحوم علامه فرماید ما یک قسم داریم، در واقع یک مقسم و به داریم که جان پیامبر اکرم است، حیات پیامبر اکرم، یه موضوع قسم داریم و اون چیه؟ و اون این هستش که دشمنان پیامبر اکرم در گمراهی و ضلالت و کوری هستن. علامه فرماید که این قسم دلیل بر این موضوع قسمه، یعنی خود عمر پیامبر اکرم، حیات پیامبر اکرم دلیل است بر این که دشمنانش در کوری و غفلت هستن. چرا؟ میفرماید به خاطر این که پیامبر بزرگوار اسلام 40 سال در میان این مشرکان زندگی میکرد و در این 40 سال این مشرکین یک بار از پیامبر اکرم دروغ نشنیدن، بی‌عفتی ندیدن، بی‌تقوایی ندیدن، جز فضائل اخلاقی، جز مکارم اخلاقی، امانتداری، عبادت، تقوا و حسن و خلق چیزی از پیامبر اکرم ندیدن. میفرماید این حیات 40 ساله تو که در منظر و مرآی اینا هست، به این حیات 40 ساله که پر از معنویت و اخلاق و صداقت و وفاداری و امانت داری است، به این قسم که دشمنان تو و مخالفان تو گمراهند. مرحوم علامه میگه این خودش برهان شد، این خودش دلیل شد، یعنی این زندگی 40 ساله تو دلیل است بر این که این مخالفان تو در گمراهی هستن. ایشون فرض ببینید اینجا خود مقسم و به اون چیزی که قسم بهش خورده شده دلیل است برای اون موضوعی که براش قسم خورده و اون گمراهی و مستی و غفلت در واقع مخالفان پیامبر بزرگوار اسلام است. یا در سوره زاریات و فی السماء رزقکم و ما توعدون، در آسمان است رزق شما و آنچه که شما وعده داده شدید، ما به شما وعده دادیم که مثلا بهشت باشد. بعد میفرماید فورب به سماء والارض انه لحق، پس قسم به پروردگار آسمان و قسم به پروردگار زمین که این مطلب حق است. کدوم مطلب؟ این که رزق شما از آسمان میآید، رزق شما از آسمان است. الله میفرماید خود این قسمه خودش دلیل است بر موضوع قسم، دلیل است بر اینکه رزق از آسمانه. چرا؟ میفهمم به خاطر اینکه قسم خورده شده به پروردگار آسمان ها و زمین. اگر خداوند پرورش دهنده و تربیت کننده و تدبیر کننده آسمان ها و زمین است، یعنی موجودات آسمانی و زمین است، سیارات و کهکشان ها و منظومه ها و در واقع باران و ابرها و هر چه که در آسمان هست خدا تدبیر میکنه، خدا برنامه‌ریزی میکنه، خدا اداره میکنه، و آنچه که در زمین هستش و موجوداتی در زمین هست خدا تدبیر میکنه، پس این خدایی که تدبیر کننده آسمان و زمین، خود همین دلیل است بر این که اگر میگوید رزق شما در آسمان است، این بودن رزق در آسمان و اینکه رزق از آسمان میاد، این در واقع ثابت است و حق است. یعنی خود این مقسم و به و قسم دلیل است برای اثبات مدعا. خب اگر این مبنا رو ما پذیرفتیم که قسم‌های قرآن کریم خودش دلیل است برای این که اون موضوع قسم رو ثابت بکنه، بر اساس این مبنا بهتر ما همون وجه اول رو بپذیریم و وجه اول رو در واقع تقویت بکنیم، به این معنا که بگیم که مراد از تین و زیتون همون دو کوه مقدسی هستش که انبیا در اونجا پرورش پیدا کردن، به معراج رفتن، وحی رو دریافت کردن و ارتقای روحی پیدا کردن. طور سینا و مکه مکرمه هم که همین ویژگی رو داره، در واقع موطن رشد حضرت موسی به لحاظ معنوی چون وحی رو دریافت کردن، و پرورش وجود مقدس پیامبر اکرم و رشد وجود مقدس پیامبر اکرم است. پس چهار قسم، چهار سوگند خورده شده به امور معنوی و به خود همین قسمها دلیل است بر اثبات مدعا که انسان در احسن و تقویم است، انسان برترین روح رو دارد، انسان برترین استعدادهای معنوی و کمالات رو داره. اگر انسان چنین استعدادهایی نمی داشت، نباید این پیامبران پرورش پیدا می کردن، نباید این پیامبران وحی رو دریافت می کردن. همین که این پیامبران وحی رو دریافت کردن و به رشد رسیدن، معلوم می شود که انسان ها استعداد احسن و تقویمی رو دارن، معلوم شود که انسان ها این قابلیت درشون هست که چنین رشد و ارتقایی پیدا بکنن. در واقع وجود این پیامبران دلیل است بر این که انسان در احسن و تقویم خلق شده است. به نظر ما اگر اون مبنای علامه طباطبایی رو کسی بپذیرد، پیروی بکنن، بهتر است که در واقع اینجا بگوییم مراد از تین و زیتون دوتا میوه نیست. و شاید بشود عرض کرد که اگر مرحوم علامه طباطبایی این مبناشون رو بخوان در واقع رعایت بکنن و این تقریر رو بپذیرن، باید همون وجه اول رو انتخاب بکنن. بحث بعدی در آیات 4 تا 6 در واقع این سوره هستش. این سه آیه رو باید با هم یک جا ببینیم و دیدگاه مفسران رو بررسی بکنیم، چون میخوایم اگر تک تک این آیات رو بررسی بکنیم، رفت و برگشتمون در واقع زیاد میشه و موجب تکرار میشه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. ما انسان رو، این نوع انسان رو، طبیعت انسان رو، جنس انسان ها رو در بهترین تقویم آفریدیم و سپس اونها رو برگرداندیم به اسفل و سافلین، مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اونها اجری غیر ممنون دارن. احسن از حسن، حسن یعنی زیبایی، اول بار شاید برای در واقع چهره به کار رفته، یک چهره، مثلا یک چهره یک انسانی که در واقع اون تعادل لازم بین اجزاء صورتش هست و اون انتظام و تعادل هست و هر عضوی کامل هستش و یک ارتباط لازه اندازه و شکل و ارتباط با دیگر اجزا یک تعادل کاملی داره، ما میگیم این زیباست. زیبایی از این در واقع یعنی نشأت گرفته از تعادل کامل و در واقع ناقص نبودن هستش. بعد این واژه رو در امور معنوی هم به کار بردن، در امور معنوی هم یعنی اخلاق زیبایی داره، رفتار زیبایی داره، امثال این. تقویم از قوام و قیام و اینها هستش و یعنی قوام دادن و به نوعی قیام دادن. قیام یعنی برپا بودن و استواری. خب اما این باز اول بار برای اون حالت ایستاده انسان به کار رفته، انسانی که قائم است یا یک شیئی که قائم است، نه این که بهترین در واقع اون چه که از این شی ما انتظار داریم کارکردها و ثمراتش در حال ایستادن بهتر نمایان می شود و بهتر به انجام می رسد. در واقع این واژه قائم و قیام به لحاظ استعاره و کنایه استفاده می شود برای بهترین حالت شی، بهترین حالتی که همه کارکردها و ثمراتی که ازش انتظار داریم رو در واقع محقق می کنه. چون انسان در حال ایستادن به لحاظ گرفتن و انجام دادن و فعالیت کردن در واقع مسلط تر هستش تا خوابیدن و نشستن. و این واژه برای این معنا به صورت کنایه استفاده شده. لذا اقامه نماز یعنی برپا داشتن نماز، یعنی کاملترین نماز، اون نمازی که همه فواید و ثمراتی که ازش انتظار می رود او محقق بشود. اقامه عدل، اقامه قسط باز به همین معنا هستش، یعنی اون عدالتی، اون قسطی که همه ثمرات و همه کارکردهایی که ازش انتظار می رود در واقع محقق شود و جاری شود. خلقت انسان در احسن تقویم به این معناست که ما انسان رو در برترین و بهترین تعادل آفریدیم. اون تعادل و وضعیتی که همه استعدادها، همه کارکردهایی که ازش انتظار می رود و در او قرار داده شده، او بتواند محقق شود و در واقع به ثمر بنشیند و ظهور پیدا بکند. رد یعنی در واقع برگرداندن، منتها این رد به معنای جعل هم می آید، به معنای تبدیل کردن هم می آید. ازا برخی ها ردد ناهو رو به معنای برگرداندن معنا کردن، معنای اصلیش. برخی ها گفتن به معنای جعل ناهو، تبدیل کردیم، ما انسان رو تبدیل کردیم به اسفل سافلین. برخی ها به معنای تغییر گرفتن، ما او رو تغییر دادیم به اسفل سافلین. خب اسفل یعنی پسترین، سافلین چون در واقع جمعی است که برای ذوی العقول به کار می رود، یعنی پایین مرتبه‌ای که یک موجود دارای عقل می تواند در اون پسترین مرتبه قرار بگیرد و در واقع حضور پیدا بکند. بعد اون واژه دیگری که حالا نیاز به توضیح داره، این غیر و ممنون هستش. ممنون یک معناش به معنای منت گذاشتن و این هاست. غیر و ممنون یعنی بدون منت. یک معناش هم به معنای مقتوع هست. غیر و ممنون یعنی غیر و مقتوعن، یعنی بی انتها، یعنی پایان ناپذیر، که در اینجا معنای دوم مراد هست. اگر کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند، به اونها پاداشی انتها ناپذیر میدهیم، پاداشی بی نهایت میدهیم، پاداشی انقطاع ناپذیر میدهیم و منقطع نشدنی. خب این در واقع واژگانی که لازم بود در اینجا بحث بکنیم. در تفسیر این سه آیه دیدگاه‌های مختلفی مفسران ارائه کردند. خب چون خیلی از این دیدگاه‌ها به هم دیگه نزدیک، تفاوت‌های جزئی داره، ما سه در واقع دیدگاه از دیدگاه مفسران رو انتخاب کردیم که انشاءالله بحث بکنیم، بقیه دیدگاه‌ها هم روشن میشه. دیدگاه اول رو ما از در واقع کتاب تفسیر بیضاوی انتخاب کردیم. ایشون میگوید که مراد از احسن تقویم یعنی حسن صورت و حسن سیرت. ما انسان رو در احسن تقویم آفریدیم، یعنی انسان رو هم به لحاظ شکل و شمائل و صورت بهترین در واقع صورت رو بهش دادیم و هیئت رو بهش دادیم، هم به لحاظ سیرت و درون. خب بهترین صورت رو به انسان دادیم یعنی چی؟ یعنی انسان رو یه جوری آفریدیم که ایستاده حرکت بکنه، دو پا به ایسته، چهار دست و پا حرکت نکنه. و انسان، چهره انسان رو زیبا قرار دادیم، زیباتر از حیوانات دیگر. حیوانات دیگر یا میخزن روی زمین یا با در واقع بال پرواز میکنن یا چهار دست و پا حرکت میکنن. ما این خلقتی که به انسان دادیم به لحاظ شکل و شمایل، یعنی به لحاظ زیبایی شناختی، در واقع ما انسان رو زیباتر آفریدیم از دیگر موجودات به لحاظ صورت و شمایل. سیرت انسان هم که معلوم است احسن است، چون فقط به انسان عقل دادیم، به انسان اراده دادیم، به انسان فطرت دادیم. اینکه انسان فطرت دارد، عقل دارد و اراده دارد، که اینها در واقع مربوط به سیرت و درون و روح و باطن انسان هست، این نشانگر احسن و تقویم بودن او هستش. بعد درباره ثم رددناه، و ایشون رد رو باز به همون معنای اصلی خودش میگیره، معنای بازگرداندن، و میگه سپس ما بازگرداندیم کافران را به جهنم. یعنی در واقع اون مردودون الی رو، اون جایی که کافران رو به اونجا برمیگردونیم، ایشون جهنم گرفته که در آیه نیامده. چون در آیه فرمود که ثم رددناه از فلسفه‌ایم، چون میگه مراد از اسفل و سافلین همون جهنم هستش. جهنم در آیه نیامده، اما مراد از اسفل و سافلین جهنمه. خب اون ضمیر رددناه به چی برمیگرده؟ میگه به کافران برمیگرده. در واقع معنای آیات میشه ما نوع انسان، طبیعت انسان، جنس انسان، انسانها رو در بهترین تقویم آفریدیم به لحاظ شکل و شمائل و صورت و باطن. سپس برخی از انسانها رو، بعضی از این انسانها رو که کافران باشن، به جهنم بردی. الا الذين آمنوا، این الا دیگه در اینجا معنای استثناء حقیقی نیست، در واقع معنای استدراک میده. لکن الذین الا در اینجا معنای لکن هستش. لکن الذین آمنوا و عملوا الصالحات، لکن کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، دیگه ما اونها رو به جهنم و اسفل و سافلین نبردیم، بلکه به اونها پاداشی در واقع غیر و ممنون دادیم، که ایشون اینجا رو باز به همون معنای غیر مقتوع گرفتن. این تفسیری که بیضاوی ارائه کردن و قبل از بیضاوی و بعد از بیضاوی هم بعضی ها همین تفسیر رو کم و بیش ارائه کردن، به نظر ما با چند چالش روبروه. اول این که این احسن و تقویم رو شما تفسیر بکنید به حسن صورت و سیرت خیلی پذیرفتنی نیست. حسن سیرت داشتن انسان پذیرفتنیه، همون که بگیم صورت انسان، شکل انسان از دیگر حیوانات زیباتر است و قشنگتره، این پذیرفتنی نیست، به خاطر اینکه اولا زیبایی امر نسبی هستش و این در واقع ما انسان ها چون با شکل و شمایل خودمون انس گرفتیم، در واقع شکل و شمایل خودمون رو برتر و زیباتر از حیوانات می‌بینیم. ای بسا حیوانات هم همین نظر رو نسبت به ما و خودشون داشته باشن، اونها هم شکل و شمایل خودشون رو زیباتر از شکل و شمایل ما بدونن. این که ما رو دو پا راه می‌رویم، اونها رو چهار پا راه می‌روند، اینها خیلی دلیلی نمی‌تونه برای این باشد که مراد از قرآن کریم از احسن تقویم این حسن جسمانی و اندامی هم باشد. اشکال مهمتر این استش که در اینجا آیه 4 سخن از همه انسان هاست، میگه ما همه انسان، جنس انسان ها، نوع انسان ها، همه انسان ها رو در احسن تقویم آفریدیم. بعد به ثم رددناهو که میرسه، ضمیر رددناهو ظاهرش اینه که به خودمون انسان در آیه 4 برگرده، ما خودمون انسان، خود نوع انسان ها، همه انسان ها رو به اسفل سافلین بردیم، نه اینکه شما این ضمیر رو برگردونید به بعضی از انسان ها، اونم بعضی که کافر هستند و مشرک هستند، بعد اسفل سافلین هم تفسیر بکنید به جهنم، در حالی که خلاصه قرینه ای در این که در این سوره لزوماً بگوید مراد از اسفل سافلین جهنم است و لاغه، در واقع چنین قرینه ای هم در بین نیست. نکته دیگر این استش که بر اساس این تفسیر ثم رددناهو برمیگرده به موطن آخرت، در واقع لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ما انسان ها رو در دنیا در احسن تقویم آفریدیم، بعد در آخرت در معاد ما کافران رو برمیگردیم میبریم به جهنم، میفرستیم به جهنم، ولی مؤمنانی که عمل صالح دارن نه. این موطن ثم رددناهو رو ایشون بردن به روز قیامت و رستاخیز و اینا. مرحوم شهید مطهری یک تفسیر دیگری ارائه کردن که در واقع این تفسیر ایشون هم باز کم و بیش قبل از ایشون مطرح بوده، اما چون ایشون اضافاتی دارن و یک تبیین و توضیح جامع تری دارن، ما دیدگاه ایشون رو عرض میکنیم. ایشون میفرماید که مراد از احسن تقویم به لحاظ استعداد است، یعنی ما کاملترین استعدادها رو به انسان دادیم، کاملترین امکانات رو به انسان ها دادیم. انسان ها به لحاظ بالقوه و به لحاظ استعداد و سرمایه کاملترین مخلوق الهی هستند. به همین خاطر خداوند متعال خودش را بعد از خلقت انسان احسن الخالقین نامید و تبارک الله احسن الخالقین. خب بعدشون میفرماید که این استعدادهای انسان، قابلیت های انسان که کامل ترین است، به لحاظ روحی و معنوی کامل ترین استعداد رو داره، یا هم به لحاظ جسمانی و هم روحی و معنوی کامل ترین استعداد رو داره. ایشون اومد به لحاظ هر دو، انسان هم به لحاظ جسمانی و اندامی احسن تقویم است، یعنی کامل ترین استعداد رو داره، هم به لحاظ روحی و معنوی. منتهایشون میفرماید که این که میگوییم انسان به لحاظ جسمانی و اندامی کاملترین استعداد رو داره، کاملتر است، به معنای زیبایی شناختی نمیگیم، به معنای فلسفی میگیم، از نگاه فلسفه و فلاسفه میگوییم. خب فلاسفه در اینجا چی میگن؟ فلاسفه معتقدن که بین حالات یک موجود و ترکیب عنصری و اندامی اون موجود یک رابطه برقراره. یعنی هر موجودی متناسب با ترکیبی که در او هست و اون در واقع پیوند و رابطه‌ای که میان اون عناصر اون موجود هست و تغییراتی که میکند و رشدی که میکند در واقع یک پیوندی برقرار است. بعدشون مثال میزنم، میگم چرا گیاه رشد داره، حرکت داره ولی سنگ نداره؟ میگم به خاطر این که گیاه، ترکیب گیاه، عناصر گیاه در واقع یک تعادلی دارد و یک کمالی دارند این اندام که میتوانند نفس نباتی به اونا افاضه شود، نفس و روح نباتی داشته باشن و این گیاه رشد بکنه. اما اندام سنگ، عناصر سنگ این قابلیت رو نداره، این ترکیب رو نداره، در واقع این ویژگی رو ندارن عناصر سنگ که بتوانند در واقع روح و نفس گیاهی رو دریافت بکنن و اونا حرکت داشته باشن. حیوان رو که با گیاهان میسنجیم میبینیم همینطور، حیوانات روح حیوانی دارن، نفس حیوانی دارن، علاوه بر رشدی که گیاهان دارن حیوانات غریزه هم دارن، افعال ارادی و اختیاری هم دارن، پس روحشون روح حیوانی و قوی تره. چرا یک حیوان روح حیوانی دارد اما درخت مثلا گردو روح حیوانی ندارد یا یک تیکه سنگ روح حیوانی ندارد؟ آیا قطره‌ای گزاب؟ یعنی اندام این سنگ، عناصر این سنگ، ترکیب این سنگ و این گیاه هم میتوانستن روح حیوانی دریافت بکنن و خدا بهشون حفاظه کنه، ولی خداوند این کارو نکرده. اومده از میان این سه تا موجود گفته من فقط به حیوان میدم. میفرماد نه، فلاسفه میگن نه، امکان نداره، محال است که سنگ با این اندام سنگی و این عناصر و این ترکیب بتواند مثلا روح نباتی دریافت کنه یا حیوانی. باز میریم سراغ انسان. چرا خداوند متعال به انسان روح انسانی داد ولی مثلا به گوسفندان و مثلا حیوانات دیگر نداد؟ اونام که همین یه اندام دارن، اندامشون هم حیات داره. میفرمایند فلاسفه یک در واقع ترکیبی در اندام بدن انسان است، یک تعادلی است، یک مزاج برآمده از ترکیب عناصر در انسان است که اون ترکیب، اون مزاج استعداد دریافت روح انسانی رو داره. چون این ترکیب و مزاج در اندام و بدن حیوانات نیست، در واقع اونا نمیتونن روح انسانی رو دریافت بکنن. پس اگر میگوید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، هم به لحاظ جسمانی است به این معنا، هم به لحاظ روحی است، یعنی بدن انسان، ترکیب عناصر انسان، اجزاء انسان به گونه ای هستش که استعداد دریافت روح رو داره. استعداد اینو داره که روح در واقع در این بدن قرار بگیره، این بدن و این اندام بشه آشیانه روح، بشه جایگاه و موطن روح. اما اندام دیگر حیوانات یا گیاهان چنین ترکیبی چون ندارن، چنین استعدادی ندارن، بنابراین نمیتوانن آشیانه و موطن روح انسان شوند. خب ما انسان رو در احسن تقویم آفریدیم، به لحاظ جسمانیش روشن شد و به لحاظ روحانی هم که معلومه، ما به لحاظ روحی و معنوی استعدادی به انسان دادیم که به هیچ موجودی ندادیم، حتی به ملائکه هم ندادیم. انسان ها میتوانن راه کمال رو تا بی نهایت طی بکنن، هیچ حدی برای کمال معنوی انسان نیست، هیچ مرزی نیست. برای ملائکه مرز هست، برای جبرئیل و میکائیل مرزه، ولی برای انسان به لحاظ روحی و معنوی میتواند به اعلا علیین برود، برتر از ملائکه شود، برتر از جبرئیل و میکائیل و دیگران بشود. میتواند انسان نرود، میتواند از این استعدادها رو به فعلیت نرسونه. این بیانی که در واقع مرحوم شهید مطهری در باب این آیه چهارم داشتن. فقط من یک توضیحی عرض بکنم که این احسن تقویم بودنی که ایشون به لحاظ جسمانی میگه روشن‌تر بشه. درباره پیدایش روح انسان سه نظریه مطرح است از قدیم الایام. یک نظریه منسوب است به افلاطون و پیروان افلاطون، یک نظریه مربوط است به ارسطو و پیروان ارسطو، یک نظریه مربوط است به ملا صدرا و تابعین حکمت متعالیه. این تفسیری که مرحوم شهید مطهری از احسن و تقویم به لحاظ جسمانی کردن و اندام انسان کردن در واقع برآمده از دیدگاه ملا صدرا هسته، و الا این تفسیر با دیدگاهی که افلاطون و ارسطو در باب پیدایش روح داره سازگار نیست. اجمالش رو عرض میکنم تا این بیان ایشون روشن‌تر بشه. افلاطون میگوید که روح هر انسانی هزاران سال قبل از این که بدن شکل بگیره، در واقع در رحم مادر جنینی شکل بگیره، روح انسان ها هزاران سال قبل آفریده شده. یعنی روح زید، امر بنده و شما هزاران سال قبل آفریده شده. مثلا این روح ما در ملکوت منتظر بوده تا بدن ما در رحم مادرمون شکل بگیره، بعد بیاد در رحم مادر و تعلق به بدن ما پیدا بکنه و در بدن ما قرار بگیره. خب بر اساس این در واقع تفسیر خیلی دیگه نمیشه این ادعای مرحوم شهید مطهری رو ثابت کرد، یعنی خیلی روشن نیست. ارسطو چی میگه؟ ارسطو میگوید که همزمان که بدن انسان شکل میگیره در رحم مادر، اجزا در واقع شکل و شمال خودشون رو پیدا میکنن، مثلا 4 ماهگی به بعد، در همون موقع یک روحی خارج از بدن انسان آفریده میشود در عالم خودش. اون روح میاد زمیمه میشود به این بدنی که در رحم مادر شکل گرفته. ملا صدرا چه میفرماید؟ مرحوم ملا صدرا میفرماید که روح انسان نه وجود پیشینی داره اونجور که افلاطون میگوید، نه وجود و پیدایش همزمانی دارد در خارج از بدن و اندام و رحم اونجور که ارسطو میگوید، بلکه روح مولود بدنه، روح ثمره بدنه. یعنی این نطفه‌ای که در یک فرایندی تبدیل به علقه میشه، مزغه میشه، عظام میشه و اندام شکل میگیره، همین اندام مبدع تولید روح میشود. یعنی این اندام زید است که میشود به لحاظ فلسفی قوه و ماده به وجود آمدن صورت روح. نسبت روح با بدن از نظر ملا صدرا نسبت میوه یک درخت است با اون درخت. طبق دیدگاه افلاطون مثلا همین که درخت شکل گرفت و در واقع وجود خود رو پیدا کرد، میوه ها باید از بیرون بیان زمیمه این شاخ و برگا بشن، قبلا هم این میوه ها مثلا آفریده شدن. بر اساس ارسطو نه، همزمان که شاخ و برگا شکل میگیرن، میوه هم بیرون آفریده میشود و زمیمه میشود. بر اساس مرحوم ملا صدرا این روح میوه این درخت است، یعنی از همین ریشه و ساقه و شاخه ها و برگه ها در واقع روح تولید می شود و تعلق به بدن پیدا می کند و بعدها هم وجود تجردی پیدا می کند. بر این اساس شما می توانید بگویید که هر اندامی نمی تواند روح انسانی تولید بکند، هر اندامی نمی تواند ماده و قوه در واقع شکلگیری روح بشود. این دیدگاه مرحوم شهید مطهری بر اساس دیدگاه ملا صدراست و به نظر ما دیدگاه پسندیده و موجهی هم هستش و آیات قرآن هم تایید میکنه. حالا خیلی دیگه وارد نشیم برای طول و تفصیلش. خب تا اینجا تفسیر مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم شهید مطهری از آیه 4 روشن شد. اما ثم رددناه از فلسافلین، ایشون اینطور تفسیر میکند: ما این انسانی که برترین استعدادها رو داره به لحاظ روحی، میتواند به اعلی علیین برود، خود این انسان این استعدادهاشو خراب میکنه در بر اساس انتخابهاش، بر اساس اعمالش، بر اساس کردار و اخلاقش، خودش رو اسفل سافلین میکنه، خود انسان خودش رو اسفل سافلین میکنه، و ما این انسانی که خودش رو اسفل سافلین میکند بر میگردانیم. یعنی مرحوم شهید مطهری اسفل سافلین رو در اینجا حال گرفته، مثل رأیت و زیدن راکبن، زید را دیدم در حالی که سواره بود، اونجا راکبن سواره است برای زید، یا زاهکن که حال است برای زید، من زید را دیدم در حالی که خندان بود. اینجا شهید مطهری اینطور میفرمایند: ما انسان رو بر میگردانیم به کجا؟ به آنجایی که باید برگردانیم. جاش در این آیه بیان نشده. ما انسان رو بر میگردانیم به آنجایی که باید برگردانیم در حالی که این انسان خودش رو اسفل سافلین کرده، خودش رو پسترین موجودات کرده، خودش با اعمال و کردار و رفتار خودش اسفل سافلینی کرده. در این حال ما رو برمیگردونیم به جایی که باید برگردانیم. خب ملازمی فرمایید که از نظر مرحوم شهید مطری ردد نوغو در واقع نوعی مجازات است، نوعی کیفر است، همچنان که از نظر بیضاوی ردد نوغو نوعی کیفر و مجازات است. خب الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، میفرمایند یه عده‌ای هستن خودشون اسفل و سافلینی نمی‌کنن، اون استعدادهای احسن و تقویمیشون رو پرورش میدن، به فعلیت میرسونن، به کمال میرسونن. با چی؟ با ایمان و عمل صالح. اونهایی که اون استعدادهای بالقوه بی‌نهایت خودشون رو با ایمان و عمل صالح به فعلیت میرسانن، اونها یک مسیر بی انتهایی دارن به سمت لایتناهی، در عروج و معراج هستن، روز به روز به کمالاتشون و ارتقایشون افزوده می شود و هیچ حد و مرزی هم برای کمال اینها و رشد اینها نیست، چون اجرشون در واقع انقطاع پذیر نیست و بی پایان هست. خب فرقی که دیدگاه ایشون در واقع با بیضاوی داره، یکی در اون تفسیر و توضیح احسن و تقویم هست که در واقع یک بیان جامعتر و کاملتری مرحوم شهید مطهری از احسن تقویم دادن، اما به لحاظ ردد ناهو و اسفل سافلین یه تفاوت جدی با بیضاوی نمی کنن. این ردد ناهو رو می گوین که ما برمیگردیم، یعنی می خواهیم مجازاتش بکنیم همچنان که بیضاوی گفت. منطقه بیضاوی گفت مراد از اسفل سافلین جهنم است، مرحوم شهید مطهری میگه نه، اون جا معلوم نیست کجاست، در حالی که خودش رو اسفل سافلین کرده به لحاظ روحی و تمام سرمایه هاش رو از بین برده، به خسران عظیم رسیده، بلکه اون سرمایه ها رو در جهت عکس به کار برده، اون سرمایه های خدا دادی رو برای اینکه به سمت اعلی علیین در واقع به کار بگیرن، به سمت اسفل سافلین به کار گرفتین، استعدادها رو در مسیر سقوط به کار گرفته، ما هم برش میگردیم اونجایی که باید برگردیم. خب هرچند ایشون نمیفرماید کجاست اونجایی که برمیگردن، اما جایی تو جهنم نیست دیگه. اگه اسفل و سافلین رو شما حال بگیرید، ما مجازات میکنیم این انسان رو در حالی که خودش رو اسفل و سافلین کرده. مجازات چیه؟ برش میگردونیم. خب برگرداندن اگر مجازات باشه چیزی جز جهنم نخواهد بود. به لحاظ مرجع ضمیر در ردد ناهو هم ایشون همون فرمایش دوباره بیضاوی رو دارن، در واقع چون میگه برخی از انسان ها که خودشون اسفل و سافلین کردن، و از نظر قرآن فقط مشرکین و معاندین و مستکبرین هستن که خودشون اسفل و سافلینی میکنن. پس یک شباهتی بین بیان ایشون با بیضاوی هست و تفاوت هایی. به نظر ما اون دو اشکال اخیری که بر بیضاوی شد بر ایشون هم وارد است، که شما میایید ضمیر در واقع مفعولی در ردد ناهو رو برمیگردونید به کافران، به گروهی از انسان‌ها، در حالی که ظاهر آیه ظهور دارد و در واقع نشانگر این است که ضمیر به همون انسان برمیگرده، همون انسانی که احسن و تقویم هست، همون نوع انسان، جنس انسان یا همه انسان ها شما بگید، همه رو برمیگردونیم به اسفل و سافلینی. خب اینم بیانی که مرحوم شهید مطهری داشتن. اما مرحوم علامه طباطبایی که در واقع دیدگاه سوم بشود، یه بیانی در این تفسیر سوره تین دارن، یه بیانی در رساله الانسان فی دنیاشون دارن و برخی از مجلدات المیزان. اون بیانی که ایشون در تفسیر سوره تین دارن از این دو سه آیه با بیانی که در اون رساله دارن و در دیگر مجلدات المیزان دارن تفاوت داره. ما ابتدا در واقع بیان ایشون رو در سوره تین عرض میکنیم، بعد بیانی که در اون رساله دارن، بعد حالا به داوری بشینیم ببینیم در میان این دو بیان کدومشون در واقع موجه ترن و نسبت به بیانهای قبلی هم یک داوری کلی بشود. ایشون در اینجا احسن و تقویم رو صرفا به لحاظ استعدادهای معنوی و کمالات روحی تفسیر میکنن، برخلاف بیضاوی که میگفت هم به لحاظ سیرت است و هم صورت، یا برخلاف مرحوم شهید مطهری فرمودن احسن و تقویم هم به لحاظ اندام و جسمانی است، همون قابلیت و استعداد، هم به لحاظ استعدادهای روحی و معنوی. چون حسن و تقویم به لحاظ استعدادهای روحی و معنوی میگیرن، ما انسان رو، نوع انسان رو به لحاظ روحی و معنوی در احسن تقویم آفریدیم، یعنی برترین کمالات رو به لحاظ قوه و استعداد انسان دادیم، استعداد برترین کمالها رو به انسان دادیم. بعد ایشون میفرماید که به قرینه اسفل و سافلین که در این آیه پنجم هست، میفهمیم که مراد از احسن تقویم اعلی علیین است. اعلی علیین در برابر اسفل و سافلین. ما طبیعت انسان رو، نوع انسانها رو در اعلی علیینی آفریدیم، یعنی استعدادهایی به انسانها دادیم که بتوانن موجودی اعلی علیینی شوند، اما ما اونها رو در واقع برخی هاشون رو برمیگردانیم اسفل و سافلین میکنیم. خب مراد از اسفل و سافلین از نظر ایشون همون جهنم است، عذاب و عقاب و اینها هستش. بعد ایشون یک چیزی رو در تقدیر میگیرن، مثل همونطور که بیضاوی گرفت دیگه، یا در واقع شهید مطهری گرفته، هرچند که نفرمودن ما این رو در تقدیر گرفتیم، اما بیانشون نشون میداد دیگه، در بیان بیضاوی و شهید مطهری این بود دیگه، ما نوع انسان رو به بهترین وجه آفریدیم، برخی از این انسان ها کافر شدن، مشرک شدن یا خودشون اسفل و سافلینی کردن، این تو تقدیر بود، ما آنها رو برگردانیم ثم رددناهم. مرحوم شهید مرحوم علامه طباطبایی هم تقریبا تو این بیانشون در سوره تین همین راه رو رفتن، ما برترین استعدادها رو به انسان ها دادیم، استعدادهای اعلی علیینی، اما انسان‌ها دو گروه شدن، گروهی از این انسان‌ها این استعدادها رو به کار نگرفتن، به فعلیت نرسوندن، بلکه در جهت سقوط حرکت کردن با گناه و کفر و شرک. ما این دسته از انسان‌ها رو رددنا و اسفل و سافلین برمیگردانیم به اسفل و سافلین که همون عذاب و جهنم است. اما اونا که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، نه، اون دسته دوم نه، در واقع بین احسن و تقویم و ثم رددناهو باید یه جمله ای باشد یا جملاتی باشد مفید این که این انسانهایی که همشون در احسن و تقویم هستن، بعدن به اختیار خودشون و اراده خودشون دو گروه شدن، گروهی که کفر ورزیدن، شرک ورزیدن، اونها رو اسفل و سافلین که جهنم است بردیم، گروه دیگر که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اونها اجری بی پایان برای اونها در نظر گرفتیم. خب باز همون در واقع ملاحظاتی که درباره دیدگاه شهید مطهری مطرح شد و بیضاوی که عرض کردیم، باز اون دو مورد اخیر درباره این بیان مرحوم علامه طباطبایی هم هست. اما مرحوم علامه طباطبایی یه بیانی عرض کردم که در رساله الانسان قبل از دنیاشون دارن و یک اشاره‌ای در الانسان در واقع به دنیاشون دارن و یک بیانی در دیگر مجلدات همین المیزان دارن، یعنی به مناسبت‌هایی در دیگر مجلدات المیزان که این آیه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین تا آیه ششم آوردن، اونجا یه تفسیر دیگه ارائه میکنن که در واقع غیر از تفسیری است که در اینجا دارم. خب بخوایم بیان مرحوم علامه طباطبایی رو عرض کنیم خدمتتون، این استش که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که احسن تقویم همون در واقع استعدادهایی که خداوند متعال داده، یعنی اون جنبه روح انسان در مرتبه ذاتش، روح انسان در مرتبه ذاتش احسن و تقویمی است. روحی که هنوز دنیایی نشده، هنوز دنیا نیومده، هنوز تعلق به بدن پیدا نکرده، ذات انسان رو بخوان ببینیم، روح انسان رو بخوان ببینیم، این اعلی علیه نیست، یعنی همه استعدادها و ابزار و قابلیت‌های یک در واقع موجودی که به اعلی علیه برود و دارد. تا اینجا در واقع بیانشون مثل بیانشون در همین سوره تین است و مثل بیانی است که مرحوم شهید مطهری دارن به لحاظ اون استعدادهای روحی. اسفل از سافلین رو مرحوم شهید مطهری در این رساله در واقع جهنم نمیگیرن و عذاب نمیگیرن، همین حیات دنیوی میگیرن، این تعلق روح به بدن میگیرن، اون وجود مادی و بدنی پیدا کردن میگیرن. در واقع علامه میخواد بفرماید که انسان ها به لحاظ استعداد و قابلیت که همون مرتبه ذات روحشون باشد، اون در اعلی علیین هست. اما ما این روح رو نه که متعلق کردیم به بدن، وابسته کردیم به بدن و دنیا، تعلق به بدن و دنیا رو در این روح ایجاد کردیم، میل به دنیا و لذت بردن در دنیا رو در این روح ایجاد کردیم. این روح بلفل از فلسافلین هست، یعنی انسان به لحاظ بلفل بودن از فلسافلینی است و به لحاظ بلقوه اعلی علیینی است و احسن و تقویم است. خب اگر انسان در این مرتبه اسفل و سافلین، یعنی در این مرتبه بدن، تعلق روح به بدن، وابستگی های روح به بدن بماند و خودشو بالا نکشه و رها نکنه، همین میشه هویت نهایی انسان و همین میشه در واقع این بدترین وضعیت برای روحی که میتوانسته پر بکشه و اعلی علیین بره. شما در واقع زندانیش کردید، یعنی از زندان رهاش نکردید، از قل و زنجیر آزادش نکردید، بلکه روز به روز بر تعلقات او و قل و زنجیر او افزودید. در واقع این اسفل و سافلین ناظر به این هست. اما اگر انسان حرکت بکند و با حرکت و کوشش و اراده خودش و با تدبیر خودش میتواند این استعدادها رو به فعلیت برساند و به اعلی علیین برسد و به اجری بی پایان، به قربی بی پایان، به لذات معنوی و غیر معنوی بی پایان میتواند در دنیا و آخرت برسد. مرتبهش در دنیا، مرتبه دیگرش در آخرت. خب انسان اگر بخواهد این از این وضعیت از فلسافلینی که دست تقدیر و حکمت الهی براش رقم زده است خودش رو نجات بدهد و حرکت کند، چیکار باید بکنه؟ با عقل خودش، با تدبیر خودش، با خرد جمعی میگه نه، با ایمان و عمل صالح، با دین، با تمسک به دین. دینی ما میفرستیم براش که در این دین مصادیق ایمان، مراحل ایمان، جلوه های ایمان و عمل صالح براش تبیین بشود برای این انسان. این انسان میتواند با ایمان دینی و تفصیلی، با ایمان به دین حق و عمل صالح منطبق بر دین حق، می تواند خودش را از این اسفل سافلینی که ما قرار دادیم براش بر اساس حکمتمون خودش را نجات دهد و به اعلی علیین برسد. بعد مرحوم علامه طباطبایی می فرماید که در این رساله این بیانی که ما از این آیات کردیم با آیه امانت و آیه 71 و 72 سوره مریم در واقع هم معنا و هم نوا هستند که ادامه انشاءالله باشه برای جلسه بعد. در جلسه بعد این بیان علامه رو انشاءالله تکمیل بکنیم و لوازم بیان ایشون رو عرض بکنیم، بعد یک جنبندی برسیم و انشاءالله بعد وارد دعایه اخیر بشویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.